ساعت 17 به رادیو فردا گوش میکنید. کریستین لاگارد میگوید سیاست صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به ایران تغییر نکرده است. شاهزاده رضا پهلوی نسبت به تغییر نام خلیج فارس در سخنان رئیس جمهوری آمریکا اعتراض کرد. دیوارکشی غیرقانونی مقابل مجلس مشروطه اعتراض نمایندگان شورای شهر تهران را برانگیخت. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس صندوق بین المللی پول میگوید در سیاست‌های اعطای وام این صندوق به ایران تغییری رخ نداده است. کریستین لاگارد در نشست خبری روز شنبه خود در واشنگتن با بیان این سیاست صندوق بین المللی پول تأکید کرد که دلیلی برای تغییر دستورالعملی که هیئت مدیره این صندوق درباره وام به ایران صادر کرده وجود ندارد. خانم لاگارد این سخنان را در پاسخ به پرسشی بیان کرد که درباره تأثیر سیاست جدید دونالد ترامپ بر این نهاد مالی بین المللی مطرح شد. دونالد ترامپ پیشتر از صندوق بین المللی پول خواسته بود که به ایران وامی اعطا نکند. شاهزاده رضا پهلوی در نامه‌ای که خطاب به دونالد ترامپ منتشر کرده از تغییر نام خلیج فارس در سخنان او انتقاد کرد. فرزند ارشد آخرین پادشاه ایران در این نامه نوشته است گفتن خلیج عربی احساسات مردم ایران را تحریک کرد، چرا که ملت ما کوچکترین چالش به تمامیت ارضی ایران را نمیپذیرد. شاهزاده رضا پهلوی خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت تا امروز هیچ یک از پیشینیان شما و دیگر رهبران بین‌المللی به نوع دیگری به خلیج فارس اشاره نکردند. در بخش پایانی نامه رضا پهلوی به آقای ترامپ ضمن تشکر از آنچه تلاش ایالات متحده برای مقابله با به گفته او رژیم تروریستی ایران خوانده شده تأکید شده است به رغم تمام رنج و مصیبت‌های رژیم علیه مردم ایران، ما به عنوان یک ملت همبسته به طور انحصاری در دفاع از تمامیت ارضی و حفاظت از مرزهای ما ایستاده ایم. پیش از این گذشته از انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی به عربی خواندن خلیج فارس از سوی رئیس جمهوری آمریکا، میلیون‌ها کاربر ایرانی هم با هجوم به صفحات آقای ترامپ در فضای مجازی از جمله اینستاگرام به شدت به این موضوع اعتراض کردند. اعضای شورای شهر تهران با اعتراض به دیوارکشی مقابل ساختمان مجلس قدیم موسوم به مجلس مشروطه آن را مغایر با هویت تاریخی میدان بهارستان دانستند. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفته است که یکی از معابر بخش شرقی مجلس بدون مجوز تصرف شده که به گفته او به هویت تاریخی و میراثی این بناها و میدان بهارستان خسارت اساسی وارد می کند. حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران هم با اعتراض به دیوارکشی مقابل نمای ساختمان مجلس مشروطه در میدان بهارستان خواستار توقف این دیوارکشی شد. پیمان محسنی عضو دیگر شورای شهر تهران احتمال داده که این اقدام برای مسائل امنیتی در خصوص ساختمان مجلس شورای اسلامی باشد، ولی افزوده که در این زمینه هیچ گونه هماهنگی با شهرداری صورت نگرفته است. مجلس شورای اسلامی خرداد ماه امسال هدف مسلحانه حمله مسلحانه گروهی منتسب به تشکیلات موسوم به حکومت اسلامی یا داعش قرار گرفت که در جریان آن 17 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. همچنان شنونده خبرها از این بخش خبری رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی همچنان مجازات قطع عضو را در ایران اجرا می کند. به دنبال قطع دست 3 تن در ماه گذشته در قم، اینک گزارش شده مورد اخیر حکم قطع دست در مشهد اجرا شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
یک مسئول قضایی جمهوری اسلامی در خراسان رضوی از اجرای قطع دست سارقی صحبت کرده که بیش از 5 سال قبل با برادر کوچکتر و همدستانشان به گاوصندوق یک طلافروشی در مشهد دست برد زده بودند. روزنامه خراسان در شماره روز شنبه خود تحت عنوان قطع دست یک دزد در مشهد نوشته قاضی غلام علی صادقی پنجشنبه گذشته در گفتگوی اختصاصی با آن روزنامه اظهار داشته است که بلافاصله پس از فراهم شدن مقدمات اجرای حکم صبح پنجشنبه گذشته با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان زیربط در زندان مرکزی مشهد، به توصیف این مسئول قضایی جمهوری اسلامی، حدود الهی درباره یکی دیگر از سارقان به اجرا درآمد. احمد بشیری، حقوقدان در تهران، در گفتگو با رادیو فردا به تداوم صدور و اجرای احکام قطع عضو بر مبنای قانون مجازات اسلامی چنین اشاره دارد.
قطع دست از مواردی است که در قانون مجازات اسلامی دربارش موادی وجود داره. تا جایی که من بیاد دارم در خلال این سالها در شهرهای دیگر کمابیش این مورد اجرا میشد، تعطیل نشده بود و قرارم نبوده تعطیل باشه، بلکه باید قانون عوض بشه. تا قانون مجازات اسلامی به صورت فعلی وجود داره، خب قطع دست در احکام دادگاه ها ممکنه بیاد. حالا بعضی از دادگاه ها اگر به جای قطع دست مثلا یک مجازات دیگری رو تعیین بکنن، او بستگی به نظر قاضی دادگاه داره. اما معنیش این نیست که اگر مثلا برای مدتی اجرا این حکم به تعویق افتاده، به معنی این است که اصلا دیگه به کلی از جریان خارج شده.
غلام علی صادقی که در گزارش روزنامه خراسان همچنین به عنوان دادستان عمومی و انقلاب در مشهد و نیز مقام ارشد قضایی در مرکز استان نیز معرفی شده، برادر بزرگتر را که هنگام اجرای حکم قطع دستش 31 سال داشت با نام مخفف میم نون و در زمان سرقت 25 ساله و برادر کوچکتر را در آن هنگام 22 ساله ذکر کرده که به 10 سال زندان، رد مال و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. بنابراین گزارش، حکم صادره به دنبال اعتراض آنها به تایید دیوان عالی رسید. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام قضایی دیگر جمهوری اسلامی از اجرای 3 حکم قطع دست در استان قم گزارش داده بود. یونس داوودی، معاون دادستان استان قم، ماه گذشته اظهار داشت که احکام قطع دست 3 سارق در زندان مرکزی قم اجرا شده است. مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا اصل مسئله صدور و اجرای احکام قطع عضو را در 4 دهه پیش در پی تغییر قوانین ایران در زمان انقلاب چنین بازگو می نماید.
قوانین قطع دست، قطع اندام‌ها، قطع انگوش، اینها مطالبی بود که بعد از انقلاب حقیقتاً تحمیل شد به مردم ایران، فقط برای اینکه مردم ایران خوب رفته بودند و به جمهوری اسلامی رأی داده بودند و میگفتند پیامد رأیی که دادید به جمهوری اسلامی این است که ما قوانینی رو که دلخواهمون هست و معتقدین اسلامی از تصویب بگذاریم و گذاروندن در انتخاباتی که غیر آزاده، در مجلسی که غیر مستقله. این قانون گذشته و متاسفانه مجوز این تنبیهاتی که اصلا تناسبی نداره با این اصل، مثل این که اساسا یک لجبازی دارن با مقتضیات زمان، با تحولات اجتماعی ایران تا یک قرن اخیر و دائما میخواهند بگویم که ما از این طایفه هستیم و اساسا تمدن و بهش عقیده نداریم، در حالی که قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب رو اگر همین الان هم جایگزین قانون مجازات اسلامی میکردن، بسیاری از مشکلاتمون از این حیث از جنبه داخلی و بین المللی حل میشد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از پیمانهای ملل متحد که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده و ایران نیم قرن پیش به امضا رسانده، توسل به مجازاتهای غیر انسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب همونطور که شنیدید، اگر درباره گزارشی که چند لحظه پیش پخش شد نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید حتما با تلگرام با ما در میون بذارید، با همون شناسه‌ای که شنیدید، فرداگرام. تکرار میکنم، فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هست. اما نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه شنبه با اهدای جایزه صلح ناشران آلمان به یک نویسنده اتریشی به کار خود پایان می‌دهد. در این نمایشگاه بیش از 7000 ناشر از 106 کشور دنیا از جمله ایران شرکت کردند. ایران امسال هم با برپایی غرفه‌ای شماری از ناشران دولتی و خصوصی را گرد هم آورده. از این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
69مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت از چهارشنبه گذشته درهای خود را به روی ناشران، خریداران بین‌المللی و دوستداران کتاب باز کرده. در این نمایشگاه 7150 ناشر، نزدیک به 400,000 عنوان کتاب چاپی و دیجیتال عرضه کردند. این نمایشگاه همه ساله یک کشور را هم به عنوان میهمان ویژه برمیگزیند که این جایگاه امسال نصیب فرانسه شده. به همین خاطر امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به دنبال سخنانی این نمایشگاه را مشترکاً افتتاح کردند. سوای این 270 ناشر همراه با 180 نویسنده فرانسوی هم به این نمایشگاه دعوت شدند. در سالن بزرگ ناشران فرانسوی چاپگری نصب شده که از روی اولین دستگاه چاپ که مخترع آن یوهانس گوتنبرگ بوده شبیه سازی شده. اسکندر آبادی، خبرنگار ساکن آلمان، درباره این چاپگر اینطور به رادیو فردا گفته:
در تالار ویژه فرانسه آقای مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و خانم مرکل، صدر اعظم آلمان، رفتن سراغ دستگاهی که شبیه سازی شده از همون دستگاه چاپ یوهانس گوتنبرگ در 500 سال پیش، یعنی اولین چاپگر جهان. این شبیه سازی شده و اونها با این دستگاه یک صفحه از اثری رو چاپ کردن و برای خودشون به ارمغان بردن. این دستگاه هستش و نویسندگان بسیاری در این تالار ویژه هست. اینا رمان خودشون، داستان خودشون، اثر خودشون رو با همین چاپگر صفحه اولش رو چاپ میکنن و به علاقه‌مندان میدن. قضیه خیلی جالبی است به هر حال.
در 69مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت 19 ناشر دولتی و خصوصی از ایران هم شرکت دارند که جملگی در غرفه بزرگی در سالن شماره 5 کتاب‌های خود را ارائه کردند. این ناشران تا 5 سال پیش در غرفه‌های جداگانه کتاب‌های خود را عرضه می‌کردند، ولی از سال 91 به بعد مسئولان جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفتند که ناشران دولتی و خصوصی را در یک جا گرده هم آورند. در اعتراض به حضور ناشران دولتی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، چند سالی است که به ویژه روزهای شنبه تظاهراتی هم از سوی مخالفان جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه کتاب برگزار می شود. به دنبال تظاهرات شماری از اعضای شبکه همبستگی با مبارزات زنان در ایران در بعد از ظهر دیروز، شامگاه شنبه هم یک حرکت اعتراضی دیگر در برابر غرفه ایران صورت گرفت و همزمان سخنگوی آن شهناز مرتب اینطور به رادیو فردا گفت:
تعدادی از معترضین به جمهوری اسلامی ایران که اینجا هستند، باشه عکسهایی از کارگران زندانی، زندانیان سیاسی در مقابل غرفه جمهوری اسلامی هستند. اینجا تعدادی هم ناشران خصوصی اومدن و ما هیچ گونه اعتراض به اومدن اونا نداریم. غرفه که اینجا مورد اعتراض قرار گرفته، غرفه رسمی جمهوری اسلامی است و اعتراض عمیق خودمون رو اینجا اعلام میکنیم. چهارایی که داده میشه که جمهوری اسلامی باید از نمایشگاه اخراج بشه و اینا پلیس خبر کردن، فقط پلیس وایساده بین معترضین و غرفه جمهوری اسلامی.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یکشنبه با اهدای جایزه صلح ناشران به ارزش مادی 25,000 یورو به روبرت مناسه، نویسنده اتریشی، به کار 5 روزه خود پایان می‌دهد. روز شنبه هم طی مراسمی در نمایشگاه کتاب جایزه ادبی لیت پروم آلمان به فریبا وفی، نویسنده پرکار ایرانی، اهدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان در بخشای بعدی هم همراه ما بمانید.